به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. اعتراضات آبان 98 چه چیزی را در جامعه ایران و رابطه مردم و حکومت عوض کرد؟ سیاست ایران بعد از آبان 98 چه تغییری داشت؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. سالانه سالگرد اعتراضات آبان 98 خانواده تعدادی از جانباختگان این اعتراضات گواهی فوت عزیزانشان را منتشر کردند که نشان می‌دهد آنها با گلوله جنگی یا ساچمه کشته شدند. مادر علی یا هادی سرتیپی، یکی دیگر از کشته شدگان آبان 98، با انتشار گواهی فوت او نوشته که این برگه‌ها سند جنایت جمهوری اسلامی است. در جریان اعتراضات آبان 98، آنطور که خبرگزاری رویترز اعلام کرد، 1500 نفر به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. در برنامه امشب به پیامدهای این اعتراضات می‌پردازیم. در این برنامه 4 مهمان داریم، اما در ابتدا با شهریار آهی تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. خوش آمد میگم خدمت شما آقای آهی. منتظر هستیم مهمانان دیگری هم به ما بپیوندند. در قدم اول اگر بخوایم بررسی بکنیم، چرا سرکوب در اعتراضات آبان 98 با سایر سرکوب‌هایی که جمهوری اسلامی انجام داده بود اینقدر متفاوت بود؟
چون طبیعتش فرق داشت. ببینیم مثلا در مقایسه با جنبش سبز، خواست‌ها سیاسی بود، قابل مذاکره بود، طبقه متوسط بود، موضوع آزادی دموکراسی بود و این طبیعتش کاملا فرق داره. آبان ما اون جوری که کمال عطاری شاید بهترین مطالعه رو راجع به پایگاه اجتماعی آبان ماه کرده، میگه یه نیروی فشرده قابل انفجار که میخواد از حله فضایی فقر خارج بشه. سنش فرق داره، 18 تا 25 ساله است، جوونه، حاشیه نشینه، نون و آب میخواد. یا نون و آب بهش میدید یا نمیدید، دیگه مسئله مذاکره سیاسی نیست، سن میانه نیست. خب اگر نتونید بدید، تنها جوابتون گوله. و این واقعا نقطه گذاری کرد، واقعا آغاز فاز سوم یه نظام توتالیته که در سراشیبی سقوط قرار گرفته و کاری نمیتونه بکنه، چون مسئله عمده حاشیه نشینی رو نمیتونه حل بکنه. 20% مردم ایران از 4 سال پیش، از دی ماه تا حالا، بیشتر زیر خط فقر رفتن. بنابراین الان حالا وارد بحث اقتصادیش نمیتونیم بشیم، چرا نمیتونم پاسخ بدم، ولی آبان ماه خواست غیر قابل مذاکره‌ای که پاسخش از دست نظام خارج.
اشاره به فقر کردید. همین چند روز پیش گزارش منتشر شد، یعنی اعلام شد که 25 میلیون نفر در ایران، 25 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند. آقای آهی، در یک همچین وضعیتی شما به طور مشخص، خب گفتید گروه هایی که به هر حال در آبان به خیابان آمدن، جمع زیادشون 18 تا 25 ساله بودن، یعنی جمعیت بسیار جوان. این رو از اون تعدادی از کشته شدگانی که در آبان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند، عکسایی که اومده، خانواده‌ای که شناسایی شدند، اونها که در مورد فرزندشون صحبت کردند که خیلی ها هم هنوز شناخته شده نیستند، افکار عمومی ازشون مطلع نیست یا به هر حال خیلی ازشون نشنیدن، توی همین رده سنی بودن که شما دارید میگید. اگر که اینها مخاطبان حکومت جمهوری اسلامی بودند در اون سرکوب، استراتژی که شما میبینید برای سرکوب چی بود در اون دوره؟ یعنی در مجموع، حالا یک بخشش این بود که به هر حال شلی که بسیار جدی صورت گرفت، در یک مدت کوتاهی جمع زیادی از آدم‌ها رو به گلوله بستن، ولی به طور کلی اگر برگردیم به اون مقصد، استراتژیشون چی بود؟ دقیقاً چه چیزی رو دنبال می‌کردن؟
اتفاقاً پایان کارایی استراتژیشون بود. ببینید، در دیما حدود 100,000 نفر در 100 نقطه میان، اندازه کافی واحد دارن برای که کنترلش بکنن. خودشون میگفتن اگه 2 برابر این بشه، از نظر تعداد، از نظر نقاط، کنترل مشکل میشه. آبان ما دقیقا دو برابره، دقیقا که نه ولی تقریبا دو برابره این، و میبینیم که کنترل از دستشون خارج شده و جایی واحد اندازه کافی نداشتن. وقتی که شما مسلسل سنگین میزنین روی کامیون و درو میکنین، یعنی کنترل از دست خارج شده، ترسیدید. واحد در شیراز راه میفته یه جایی وای میسته، عکسای ماهواره ایش هست، نمیدونه این ور بره یا اون ور بره، برای اینکه آتیش جای دیگه داره مشتعل میشه. شهر قدس، فرماندار میره به مقر سپاه، ترک میکنه فرمانداری رو، فرمانداری دست مردم برای 3 ساعت، سپاه تا بر نمیگرده. خب این دلیل اینه که کنترل داره دستشون خارج میشه، و وقتی که کنترل خارج میشه خشونت بیشتر استفاده میکنه، ولی همین خشونت بیشتر موجب ریزش های درون خود نیروهای امنیتی میشه که شد و آمارش هست. خب حالا سوال مهم برای رژیم اینه که 2 برابر بشه، 4 برابر. ممکنه قدری اتاق فکرش با تمرین های ظرفیت کنترل رو بیشتر کرده باشه، ولی که 4 برابر بشه دیگه کاری نمیتونه بکنه. و مشکل بزرگی که در مقابل رژیمه، ترس بزرگ مرکز قدرت از همینه، 4 برابر آباد.
خب آقای خانم فرگیس بیات هم به ما پیوستن، اگر اجازه بفرمایید در خدمت ایشون هم باشیم. همزمان منتظر هستیم ارتباطات دیگری که در نظر گرفته بودیم برای برنامه برقرار بشه. فرگیس بیات، تحلیلگر سیاسی، خوش آمد میگم بهتون. خانم بیات، با آقای آهی صحبت بود بر سر استراتژی سرکوب و اینکه حکومت جمهوری اسلامی در این استراتژی چه چیزی رو دنبال میکرد. نمیدونم تا کجا صحبت‌های ایشون رو شنیدید، ولی خوبه که تحلیل شما رو هم در این باره بدونیم. واقعا حکومت دنبال چی بود در این قتل‌عامی که در این چند روز به راه انداخت؟
سلام میگم به شما خانم ثابت، آقای آهی و مخاطبان شما. ببینید، من فکر میکنم که ما در نگاه کردن به ویژگی های قیام آبان باید چند موضوع رو کنار هم بچینیم و بعد نتیجه گیری بکنیم. به نظر میاد که اتفاقی که در آبان افتاد، همونطور که در دورترین نقاط کشور، در شهرهای بسیار کوچک، جمعیت‌های حتی در واقع محدودی رو میتونیم بگیم که به خیابون اومدن، یعنی منظورم از جمعیت محدود شهرهای کوچیکی که ساکنان کم تعدادی داره، ولی تقریبا میشه گفتش که در یک گستره سرزمینی بسیار وسیع این اتفاق میفته. این اتفاق در شرایطی میفته که این تظاهر کنندگان، این معترضان، این در واقع صاحبان قیام آبان رادیکالترین خواست سیاسی رو مطرح میکنن و اون کنار گذاشتن کلیت رژیمه. این اتفاق خیلی مهمیه، یعنی تناسب این سرکوب وحشتناک، این میزان خسارات جانی که به مردم وارد شد، به نظر میاد که یکی از اون پیوندهایی که میتونه توجیه بکنه این رو، این بحث رادیکال بودن خواست مردم و کلیت عبور از این رژیم هست. یعنی در تظاهراتی که در فیلم ها، در اون تصاویری که تونسته پخش بشه، تونسته از خودش ردی رو به جا بگذاره، شما میبینید که مسئله مردم، این وزیر، اون رئیس جمهور، شورای نگهبان، انتخاب، رهبر نیست، کلیت نظامه. در واقع اون اتفاقی که کمی پیشتر در بهار عربی افتاد، مردم شعار میدادن کلن، یعنی کلن.
خب ببینید، من اگر که امکانش باشه ببخش این که مردم واقعا به دنبال چه بودند و دستاوردشون از این اعتراضات یا به گفته شما قیام چه بود برمیگردیم و حتما این مسئله رو صحبت میکنیم. سوال من از شما بحث استراتژی سرکوب بود. استراتژی سرکوب یعنی حکومت دنبال چی بود با یک همچین قتل‌عامی که صورت داد؟ ولی قبل از اینکه جواب شما رو بشنویم، اجازه بفرمایید آقای مهدوی آزاد به ما پیوستن، ایشون رو هم معرفی بکنیم که هر سه مهمان رو در کنار هم داشته باشیم. برمیگردیم خدمت شما برای شنیدن جواب. آقای مهدوی آزاد خوش آمد میگم، تحلیلگر سیاسی. مهدی مهدوی آزاد که از بن آلمان همراه ما هستند، صحبت رو ولی به خانم بیات ادامه میدم. خانم بیات بفرمایید.
بله، نکته دوم دیگر که فکر میکنم مهمه در دیدن اتفاق، یعنی قیام آبان، بحث این هست که قیام آبان همزمان هست با یک سرکوب شدید و یک کنترل ارتباطاتی و رسانه‌ای و فضای آنلاین، و هر اون اندازه‌ای که در شهرهای بزرگ قطع اینترنت تونست تظاهرات و سازماندهی برای حضور در خیابان رو اندکی دچار اختلال بکنه، این در واقع تظاهرات به اتکای اون شبکه ارتباطاتی که در شهرهای کوچیک متکی بر شناخت بومی مردم از همدیگه، متکی بر تسهیل چرخیدن خبر تظاهرات یا مسائل شبیه این، تظاهرات تونست در شهرهای کوچیک پایداری بیشتری انجام بده و متقابلاً سرکوب در این مناطق بسیار بسیار شدیدتر و خونین‌تر اتفاق افتاد. شما اگر اطلس قربانیان رو، اون تعداد و آن کسانی که فعلاً ما میدونیم، ما تعداد بسیار زیادی رو هنوز نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، اگر جلو اون باز بکنیم ببینیم که سرکوب در این شهرهایی که در حاشیه شهرها هستند و در واقع متکی به اون روابط بومی و محلی خودشون تونستن سازماندهی تظاهرات رو جلو ببرن، بسیار خونین‌تر اتفاق افتاد.
آقای مهدوی آزاد، شما ساختار سرکوب رو در آبان 98 چگونه می‌بینید؟ یعنی وقتی حکومت برنامه ریزی کرد برای اینکه با مردم مقابله بکنه، دقیقاً چه الگویی رو ازش پیروی کرد؟ دقیقاً چی کار کرد؟
بله، اول به شما بگم که موقعی که راجع به آبان 98 حرف میزنیم، یه ذره بس از ساختار سرکوب فراتره، به این خاطر که بعدن یکی از فرماندهان سپاه گفت ما مثل عملیات‌های جنگی نام بر کنیم، عملیات خیبر یا فلان جا ما این می‌جنگیدیم. یعنی بخش‌هایی از پروسه سرکوب مردم معترض بدبخت، مردم معترض بی‌گناه منظورمه، در آبان دیگه سرکوب شهری نبود، پروسه نظامی بود. یعنی انگار با زبان الله عراق صدام حسین داشت می‌جنگید.
یعنی از آبان باید به عنوان جنگ آبان نام ببریم با روشی که حکومت با مردم برخورد کرده؟
یعنی بخشش مثل ماهشهر رو ما می‌دونیم، یه بخشای دیگه رو ما ندیدیم ویدیو، ولی مقامات نظامی میگن ما داشتیم سه روز می‌جنگیدیم. و شما تعداد کشته‌ها رو که نگاه بکنید، پروسه سرکوب نیست. پروسه سرکوب یا در یک شب چند صد کشته نمیگذاره که، ممکنه یکی دو تا زخمی بشه چند تا کشته، ولی سرکوبی هم این جنگ موقع چند صد نفر در یک شب کشته میشن، 1500 نفر در دو شب سه شب کشته میشن، این یعنی عملیات جنگی. مگه
خب در این جنگ حکومت دقیقاً چه کرد؟
ببین، ما ساختار سرکوب کلاسیک در ایران داریم. ساختار سرکوب کلاسیک در رأسش میشه شورای عالی امنیت ملی، تراز که ریاستش در واقع با رئیس جمهور هست و سران قوا هستن، البته اونجا بیشتر دست دبیرخانه شورای امنیت ملی است توی این حوزه امنیتی که الان آقای شمخانی است. بعد از اون میشه شورای امنیت کشور که تحت فرمان وزیر کشور هست، رئیسش وزیر کشور، فرمانده کل ناجا، نمیدونم فرماندهان سپاه، دستگاه اطلاعاتی و غیره اوتو هستن. در سطح پایین‌ترش میشه قرارگاه‌ها. این چیزیه که منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران. مثلا ما می‌دونیم امنیت تهران در ایران دست قرارگاه سارالله سپاه پاسداران. اینها بعضی وقتا با هم موازی کاری هم می‌کنه. یعنی اینجوری نیست که قرارگاه سارالله تحت فرمان شورای امنیت کشور باشه، بلکه بعضی وقتا موازی با اونه یا دستور میده. در سطوح میدانی هم شما یه طیف عظیم می‌بینید. یه سری نیروهای اطلاعاتی می‌بینید، از وزارت اطلاعات شما شروع کنید، اطلاعات ناجا، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که در واقع بخش اطلاعاتی هستن و بعضی وقتا خود اینا باتون دستشون می‌گیرن. یادتون نره که آقای قالیباف توی یک مصاحبه صراحتن گفته، ویدیوش هم هست، میگه من خودم در سال نمی‌دونم 77 چوب دستم بود و چوب می‌زدم، موقع فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران بود، با چوب مردم رو می‌زد. می‌خوام بگم نیروهای امنیتی هم به بعضی وقت وارد سرکوب میشن. این یک. بعد از بخش اطلاعاتی، تازه همینا هم بگم بخش اطلاعاتی خودش خیلی پیچیده است. یعنی ما میگیم وزارت اطلاعات، در وزارت اطلاعات یه بخش است به نام حراست ها، خودش منظور یه وزارت خونه است. نمیدونم بخش دانشجویی داره کار خودش رو میکنه، مواظب دانشجویان نیاد، که در آبان ما خیلی فعال بود بخش دانشجویی وزارت اطلاعات، در یک روز 100 نفر رو بازداشت کرد. نمیدونم بخش اصنافش همینجوری، دستگاه عظیمی است. بعد در بخش میدانی شما نیروهای میدانی رو دارید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خودش دو بخش، اول که میشه پلیس امداد که در واقع یگان ضد شورش کلاسیکه، بعد از اون میشه یگان ویژه نیروی انتظامی که اون لباس سیاه ها هستن، که تازه در ناجا ما یه چیزی به نام نوپا هم داریم که نوپا در واقع قرار بود کارش مبارزه با گروگانگیری باشه، اونجا در آبان دوباره اومد وسط خیابون و اونم شروع کرد به سرکوب کردن. در سپاه پاسداران شما در رأسش دیگه گردان‌های امنیتی امام علی رو می‌بینید که در واقع جانشین پرچین اون گردان‌های معروف عاشورا و از زهرا شدن که اینا در واقع یادگار اعتراضات 88. من در یک سری از شهرهای تهران ندیدم که گردان‌های امام‌علی وسط میدان باشن، منتها در شهرهایی که درگیری بالا بود و در غرب تهران مثل شهریار که کشتار خیلی بالا بود شما به وضوح یگان‌های امام‌علی رو می‌بینید، و در یک سری از مناطق مثل ماهشهر که ما دیگه الان ویدیوهایی داریم ازش یا جاهای دیگه بس فراتر از امام علی است. از گردانهای امام علی شما بالاتر برید دیگه میشه گردانهای 100% رسمی که قرار هست مثلا با طالبان، با داعش، با صدام حسین، با ترکیه بجنگن. شما در آبان 98 نیروهای نظامی رو هم میبینید که با ساز و برگ نظامی با این بیسیمای اسرائیلی که تا 1000 کیلومتر برد داره با توپخانه با دوشکه اومدن وسط میدان.
بسیار خب، حالا در مثال هایی که اشاره کردید به ترکیه اشاره کردید، من حالا امیدوارم که جنگ با ترکیه رخ نده، حداقل جمهوری اسلامی همین یه دونه مرز رو بی خیالش بشه. آقای از شما عذرخواهی میکنم، اگر اجازه بفرمایید من یه سوال دیگه از خانم بیات میپرسم برمیگردم خدمت شما. خانم بیات اشاره به خیلی دقیق و کاملی داشتن آقای مهدوی آزاد به ساختار سرکوب. حالا اگر بخوایم نگاه بکنیم این سرکوب به قول آقای مهدوی آزاد جنگ جدی که با مردم در جریان بود در پهنه گسترده‌ای از کشور در استانهای بسیار زیاد بیشتر از 100 نقطه درگیر بود در آبان، چه فرقی داشت با بقیه اعتراضاتی که در قبل شاهد بودیم؟ برهمان دی ماه رو شاهد بودیم، قبل از اون مرداد ماه رو شاهد بودیم، جنبش 88 بود، پیش از اون جنبش دانشجویی بود. شما یه ربطی میبینید بین اون چیزی که در آبان اتفاق افتاد با اون چیزی که پیش از اون شاهد بودیم در ایران؟
ببینید، من فکر میکنم که در بیان مشخصه خاص آبان در این خونین بودنش و در این در واقع وحشتناکترین سرکوب خیابانی حداقل میتونیم بگیم 14 دهه اخیر که توسط جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، این مشخصه ویژه داره، در این هیچ شکی نیست. اما من خواهش میکنم این مسئله رو یه جوری دیگه ببینیم، و اون اینه که جمهوری اسلامی به اتکای اتفاقا سیاستهای انتخاباتیش و این رویه که از 12 فروردین 58 شروع شده، اون نمایشی که حالا به عنوان رفراندوم برگزار میشه به عنوان اولین انتخاباتی که رأی فراوانی رو مردم به جمهوری اسلامی میدن، سرکوب اتفاقا از همون لحظه شروع میشه. یعنی شما بعد از فروردین 58 اتفاقهای کردستان رو دارین، حتی من فکر میکنم خرداد 60 رو هم باید در همون ادامه ببینیم. یعنی جمهوری اسلامی به اتکای آراء عمومی که از صندوق میگیره مشت آهنین شدیدتری رو خرج مردم و علیه جامعه استفاده میکنه. اگر دهی بعد رو نگاه کنید، ما در دوم خرداد 76 یه زلزله سیاسی داریم، یه رأی میلیونی که مردم به محمد خاتمی میدن. در فاصله تقریبا میشه گفت کمتر از اندکی بیشتر از 2 سال سرکوب خونین دانشجویی تیر 78 اتفاق میفته در تهران و تبریز. در دهی بعد جنبش در واقع سبز اتفاق میفته، اقبال خیلی گسترده مردم به سیاست انتخاباتی، به رأی دادن، به در واقع اعلام یه شکلی از حمایت از رژیم، مجدداً اون سرکوب وحشتناک تا بهمن 88 اتفاق میفته. در دو دوره‌ای که روحانی به عنوان ریاست جمهور مجدداً از مردم میتونه رأی بگیره، شما ببینید که دی 96 رو داریم، مرداد 97 رو داریم و در نهایت اونین ترین سرکوب اخیر آبان 98 رو داریم. میخوام یک نتیجه بگیرم و اون اینه که جمهوری اسلامی هرچی بیشتر
بله
از مردم در جریان صندوق آرا رأی بیشتری گرفته، مشت محکمتری به جامعه کوبیده و یعنی هرچی بیشتر رأی گرفته بیشتر کشته، و این اون عقل در واقع اون توافق جمعی خودش بود از آبان اینطور نشون میده که مردم اساسا از اینها میگذرن، چون میدونن هر چی بیشتر حمایت میکنن بیشتر سرکوب میشن.
از یه طرف دیگه هم میشه نگاش کرد خانم بیات، و اون اینکه جمهوری اسلامی یا جناحهای نزدیک به جمهوری اسلامی، جناحهایی که در داخل فضای سیاسی جمهوری اسلامی و حاکمیت و نظام کار میکنن، اینها اهمیتی برای رأی مردم قائل نیستن. یعنی اونجایی که کار به درگیری یا به هر حال هیچ عدم توافق میرسه بین جامعه و به بین حکومت اینها هستن که بدون هیچ در واقع رو درواسی مردم رو قلقم میکنن، ولی اینکه بهشون 20 میلیون رای داده باشن یا هر چقدر بیشتر. کوتاه اگر بفرمایید.
یعنی آبان 98 ویژگی خیلی مهمش این هستش که در دولتی اتفاق میفته که مدعی راه راه میانه روی و شبیه این هاست. یعنی حفظ نظام نشون میده که برای هر دو جناح بسیار مهمه. در دوره آقای روحانی رهبانی فضلی وزیر کشور بود و این میدونم اگر پاجزاده یا شخص اصطلاحاً اصلاح طلب دیگری هم اگر در وزارت کشور بود چیزی جز این اتفاق میافتاد. یعنی خیلی تفاوتی نداره. حفظ نظام موجب واجبات برای این
ممنونم.
بنابراین
برمیگردیم حالا بیشتر صحبت میکنیم خانم بیات. اگه بفهمید همین سوال رو من از آقای آهی بپرسم. آقای آهی به نظر شما عملاً هم سرکوب هم خود اعتراضات چه تفاوتی داشته بود؟ در اشاره شد در صحبت با خانم بیات که مردم در این اعتراضات از نظام گذر کردن. آیا در اعتراضات دیگه این اتفاق نیفتاده بود؟ با توجه به مشابهات هایی که اعتراضات آبان با دی ماه و مرداد ماه داره. اما در سوی دیگر قضیه چیزی که مهم هست که بهش بپردازیم اینه که خیلی خوب استراتژی حکومت رو بررسی کردیم، نگاه کردیم که اینها در ساختار سرکوب چگونه به جنگ مردم رفتند. این وسط مردم چه میتونن بکنن؟
این نقطه گذاری که خانم بیات کردم من به گونه دیگری بکنم. دیکتاتوریای ایدئولوژیک یه عمر معینی دارن، نمیتونن خودشون باز تولید بکنن، نفس جدید بیارن مثل دموکراسی، بلکه خودشون نمیتونن عوض کنه. قائم به یه مطلق، به خصوص اگه دینی باشه، مطلق دین که نمیتونه عوضش کنه. بنابراین این دیگه گزاره توصیفی نیست، این تحلیله. در دراز مدت مقبولیتش، پشتیبانی مردمیش کمتر و کمتر. حالا فاز اولش فاز انفجار مشارکت، حد اکثر مشارکت، حد اکثر مشروعیت رو براش میاره. بخوانید مثلا تا زمان آقای هاشمی، آخر آقای هاشمی. به یه پشتیبانی میانه که میرسه فاز دومش موضوع سیاسی اصلاحات. بعضی میگن یه کاری بکنیم، مشارکت رو بیشتر بکنیم، مشروعیت بیشتر بشه، بعد جوری داره کم میشه. بعضی امنیتی ها میگن نه، ترس دارن، از این نمیخوان گامی به عقب بگذارن. این دو نقطه، یعنی دوم خرداد و جنبش سبز، نقطه آغاز و پایان این فاز دوم یه نظام توتالیتر. از اونجا به بعد پشتیبانی مردمی به قدری کم میشه که مشارکت بیشتر مشروعیت کمتر میاره، خطر داره. خب معلومه شما وقتی که در اول انقلاب پشتیبانی 90% دارید به صندوق رأی مراجعه میکنید، وقتی که پشتیبانی 20% دارید خطر نابودی وجودی داره براتون به صندوق رأی تکیه بکنید. مجبور میشین محدودتر و محدودترش بکنید، کاندیداها رو نظام استثبابی هر جهت بیشتر و بیشتر ببرید تا بمونید. این که اتاق فکر استفا میده ما خاکریزی در پشت نداریم، درست عکس حرف یه وعده یکی از اصلاح‌طلبا امروز میدن. زمان خودشون رو داشتن، کارهای بسیار خوبی کردن، اون موقع زمانشون گذشت. امروز نظام مجبوره حلقه مشارکت و بنابراین توان اداره کشور، توان ایجاد تولید در کشور رو که مستلزمه مهارت ها هست که کمتر و کمتر بکنه، خون ریزی کفایت بکنه. خب به جایی میرسه که جواب نوناق مردم نمیتونه بده دی. به جایی میرسه که نظام بانکی ورشکسته است، بانک ملی قانونن ورشکسته است.
همین اتفاق در تاثیر سیاست های اصلی جمهوری اسلامی میفته که به حال در رأس شخص علی خامنه ای نشسته دیگه. میدونی یعنی این سرکوب در راستای یک مجموعه اتفاقیه که در 40 سال گذشته افتاده. فازها رو برشمردید. ولی اگر که خواهان تغییر هستند، خواهان موندن در قدرت لااقل اگر هستند، به جای اینکه چاقوهاشون رو برای مردم تیز بکنن، قاعدتا میبایست یه تجدید نظر در سیاست‌های بسیار مخربشون بکنن، نه؟
ببینین عمر معین داره، پیر میشه. اگه در پیریش بخواد کارهای جوونی رو بکنه بلایی سرش میاد، لومپاکو میگیره. جایی که شما پشتیبانی 10% دارین، مجبورین حلقه مشارکت رو کمتر و کمتر بکنین، رو برگردونی از مردم، ولا میوفت. شما الان اگر حلقه مشارکت رو در بالا در حوزه تصمیم گیری بزرگتر بکنین، در حالی که قاعده هرم کوچکتر و کوچکتر شده، یه نظام بی‌ثبات دارین. ناچارن. اینی که میگن خواص بی بصیرت، واقعا اشارهشون به اوناست که فکر میکنن هنوز با اصلاحات با مشارکت بیشتر میشه مشروعیت بیشتری آورد. درست فکر میکنه. این کار مشکل نیست. با مطلق دین نمیشه پرسترویکا و گلاسنوست گورباچف آورد. سریعتر از او حد بود کنید و اینو میدونن. بنابراین چاره ای ندارن جز تنگ کردن حلقه مشارکت و کم شدن کفایت نظام و آخرش آبان چهار برابر.
بسیار خوب. آقای مهدوی آزاد، اگر در مورد تحلیل آقای آهی نظری دارید میشنویم، و اگر که من برم سراغ محور دیگه.
نه نکته ندارم.
بسیار خوب. بررسی کردیم به هر حال چیزی که تا الان شاهدش بودید و شنیدید، اما اگر بخوایم در یک قدم اون طرف‌تر نگاه بکنیم، با توجه به اون چیزی که در آبان گذشت، نه شنیدیم نه گزارش ارائه شد، هیچ چیزی عنوان نشد در مورد اینکه توی این سرکوب، توی این جنگ، توی این در واقع کشتاری که برای افتاد، چند نفر کشته شدن، چند نفر زخمی شدن، چند نفر بازداشت شدن، الان اونایی که بازداشت شده بودن اون موقع کجا هستن، هنوز در زندانن نیستن، مدام خبرهایی میاد. چرا این حکومت هیچ وقت شفافیتی نکرد، رو راست نبود با مردم، اگر که به هر حال این کاری بود که فکر می‌کرد درسته و باید انجام بده؟
بله، بذارید من یه ذره برگردم به عقب و از عقب‌تر به داستان نگاه بکنم. ببینید، هر کدوم از این اعتراضات ملی در ایران در دو سه دهه گذشته، نه فقط در ایران، در همه جای دنیا، به قول غربی هست کانسیکوئنس، یه سری تبعات داره در اون کشور. مثلا در ایران بعد از اعتراضات سال 1377 به سری اتفاقات افتاد. بعد از اعتراضات سال 1388 جنبش سبز، حکومت رفت سازمان اطلاعات سپاه رو تشکیل داد، یگانهای امام علی رو نمیدونم تشکیل داد، عاشورا از زهرا ترکیب کرد و اختیارات جدید داد، نمیدونم سردار نجات رو آورد تو متن، از اینجور بازی ها. بعد از اعتراضات 1997-96 در واقع دهه 96، حکومت یه سری کارایی کرد. اولین کاری که کرد این بود که تلگرام رو فیلتر کرد. به نظر میرسه اونجا تصمیم گرفت که حتما تکلیف آمد نیوز و مرحوم رولا زن رو نمیدونم مشخص کنه و یه سری بازی ها. اما به نظر من بزرگترین تغییراتی که در حکومت ایران در سه دهه اخیر بعد از اعتراضات اتفاق افتاده مال آبان 98ه. با اینکه از نظر شکلی شما تغییرات عظیمی نمیبینید، اما از نظر محتوایی تغییرات بسیار عظیمی در سال 98 اتفاق افتاد. ببینید، آبان 98 اعتراضات هست، آذر 1398 یک ماه بعد آقای خامنه میاد در سخنرانی میگه که کی میگه مستضعف یعنی فقرا، کی میگه مستضعف یعنی مستمندان، مستضعف یعنی اولیاء الله، مستضعف یعنی کسانی که رهبر جامعه اسلامی هستند. ببینید، حکومتی که 40 سال میگفت ما حکومت کاخنشین ها نیستیم، حکومت کوخنشین های ما، حکومت فقرا و مستضعفینیم، ببینید یو اصلا تعریف مستضعف عوض کرد. اینکه یک سال بعدش سردار نجات اومد گفتش که استراتژی دشمن این است که از طبقات فرود است، این عبارش دارم میگه، از طبقات فرود است، فقیر، حاشیه نشین و محصول بی سوادی که در شبکه‌های اجتماعی مسموم شدن استفاده کنه. ببینید، یعنی حکومتی که همیشه میگفت ما مستمندان پایه ما هستن، حالا داره تحقیرشون میکنه، میگه اینا حاشیه نشین، بی سواد، بی اطلاع هستن. این تغییرات محتوایی واقعیت نیستش که تغییرات عظیمی هم در ساختار اجرایی سیاسی ایران به وجود آورد، اختلافات بزرگی ایجاد کرد. دیگه اینجا طول نمیدم، میرسم سراغ سوال شما. چرا حکومت اعلام نکرد؟ فقط دلیل اینکه حکومتی چه اعلام نکرد، این فقط دلیلش این نبود که از انتقادات بین المللی یا از سرزنش های بین المللی یا از تبعاتش میترسید، بله اون هم بود، واقعیت میگه اگه عدد رو اعلام میکرد دنیا شوکه میشد، اما دلیل بزرگترش این بودش که حکومت از خودش هم میترسید. یعنی که اعتراف بکنه آقای خامنه ای که من ظرف دو روز سه روز 1500 نفر رو کشتم، فقط چون میگفتن چرا بنزین گرون شد یا چهار تا شعار میدادن علیه من. میدونید بخشی از خود مذهبیون رو در ایران دچار ریزش میکنه، همچنان که الان بخشی از خود مذهبیون علیه حجاب اجباری موضع میگیرن، علیه این ویدیوهایی که میبینید زنان کتک میزنن موضع میگیرن و عصبانی میشن، براشون سخته، یعنی واقعا سرشکستگی است. من فکر می‌کنم حکومت وارد همون مسیری شد، اینجا میرسم به حرفای آهی، واقعا وارد مسیری شد که دیگه نمیتونه برگرده. از نظر تئوریک روی کاغذ میشه، چرا، ولی از نظر عملی خیلی سخته.
آخه ببینید توضیحی که شما دارید میدید خیلی یه جوری به نظر منطقی نمیاد. از این نظر اینو عرض میکنم که اونها اگر قرار بود تکلیفشون رو با حکومت جمهوری اسلامی که دستش به خون مردم آغشته است این گونه روشن بکنن، چه نیازی داشتن که حالا گواهی در واقع وزارت کشور بخواد بیاد اعتراف بکنه که چند نفر رو کشته؟ مگه ندیدن در خیابون ها چه گذشت؟ مگه این همه فیلم نبود؟ مگه این همه جنازه های بچه های مردم نشون نداده شد بهشون؟ اگر کسی اونقدر وجدان آگاه داشته باشه که بر اساس این بخواد تکلیف خودش رو با جمهوری اسلامی روشن بکنه، خیلی وقت پیش از این میبایست به نتیجه میرسید. نه ببخشید البته.
نه من فکر کنم شما چیزی به نام پروپاگاندا و چیزی به نام افکار عمومی رو خیلی دست کم میگیرید. موقعی راجع به افکار عمومی صحبت میکنید، من یکی دو بار گفتم در خود ایران نظرسنجی انجام میشه، 10-12% جامعه ایران اسم رهبر ایران نمیشناسه، شاید اصلا که ما باور نکنیم. در من یادم از خودم نظارت میکردم، نظرسنجی حدود 20 سال پیش حدود 20% جامعه ایران هاشمی رفسنجانی رو نمیشناخت. حالا عددش الان واقعا یادم نیستش دقیقاً، درصد بزرگی هاشمی رفسنجانی رو نمیشناخت. زمینی که شما تاثیر پروپاگاندا رو دست کم میگیرید. نه واقعا بخشی از جامعه هست، شبکه‌های مجازی اون چیزایی که ما می‌بینیم و نمی‌بینند، بخشی از جامعه هست که از صدا و سیما، از روحانیون، از در واقع ساختار پروپاگاندای ایران اطلاعاتشون رو می‌گیرن. اونا واقعا باور می‌کنن که اسرائیل عوامل عربستان تو خیابون بودن، این تصورشونه. و بعد این حکومت واسه اونا توضیح بده که من 1500 نفر رو کشتم، ببین بنمایه‌های این پروپاگاندای مذهبی فرو می‌پاشه.
ممنونم آقای آهی. خانم باید توضیح می‌کنم، برمیگردم خدمت شما. آقای از یه طرف وقتی که راجع به این گفته میشه که به هر حال مردم به خیابان میان و این به هر حال مسیری نیست که حکومت بتونه جلوش رو بگیره، به هر حال اعتراض در هر شکل خودش رو نشون میده، در اون سمت روی شبکه‌های اجتماعی و دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی حساب میشه، در سوی دیگر به هر حال این صحبت آقای مهدوی آزادی که دست گروه زیادی از مردم هم ممکنه که دسترسی نداشته باشن، با یک همچین به هر حال دو طرفی که در دست داریم، شما قدم‌های بعدی جامعه ایران رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ خب حکومت زد این همه آدم رو قلقم کرد، کشت، شاهد به هر حال اعتراضات جسته گریخته‌ای هم از در گوشه و کنار ایران هستیم، کمتر روزی است که اعتراضی در ایران برقرار نباشه. بیشتر مطالباتی است، بیشتر معیشتی است، بیشتر اعتراض به نداشتن حقوق و مزایا و نگرفتن هیچ چیزی است، دغدغه نان شبه. اما این قدم بعدی اعتراضات آبان کجا خواهد بود؟
این سوال جوابش رو خیلی جاهای دیگه هم صرف میکنه. ببینید یه انقلاب ارتباطات به وجود اومده توی 20 سال اخیر که به جای اینی که عمودی باشه ارتباطات، یه نخبگانی، یه الیتی، یه رهبری با میلیون ها صحبت کنن، میلیون ها دارن با همدیگه صحبت میکنن. 10 برابر ارتباطاتشون با همدیگه تا از بالا. یه مشکلی که برای نظام به وجود میاره اینه که غیر متمرکز میکنه همه چیز رو. آخه جنگ، آقای مهدوی آزاد درست میگن، واقعا اینا استراتژی جنگی رو اتخاذ کردن، ولی شما جنگ با یه چیز غیر متمرکز، اونجوری که خانم بیات به درستی گفتن، همه جا داره میجوشه، پیرامون کشور در یه گستره وسیع، چجوری میخوان جنگ بود؟ با چی میخوان؟ با کی میخوان به جنگ؟ راه حل هم باید این رو در نظر بگیر. خب اگر راه حل قبل از این انقلاب ارتباطات ساختن، ارگانیزه کردن الیت یه طبقه سیاسی بود،
بله،
امروز راه ساختن یه اتوریته جدید ارگانیزه کردن افکار عمومیه. و برای اینکه این افکار عمومی رو بتونین ارگانیزه بکنین، اول باید بشنوید چی دارن میگن به هم دیگه، وارد گفتگوی اونها بشید، که این خب تکنیکای خودشه داره. نظام داره سعی میکنه این کارو بکنه، مخارج زیادی رو متحمل میشه، ولی خودش فهمیده آنچه رو که نمیتونه بکنه اینه که خودش رو بفروشه به این مردم. تنها کاری که میتونه بکنه اینه که تمام رقبای خود رو به تخره بکشه، نابود بکنه. و بنابراین یه استراتژی کاملا مخرب داره و نسازنده، و این باعث میشه که این چیز غیر متمرکز، این موجهای بزرگ میلیونی بین خود مردم بیشتر و بیشتر فاصله پیدا بکنن از نظام.
بسیار خانم بیات، اگر اول اینکه اگر در مورد تحلیل آقای آهی نظری دارید میشنویم، دوم اینکه اگر که با تحلیل ایشون موافق هستید، این جامعه و اپوزیسیون رو در چه موقعیتی قرار میده؟ یعنی ما بعد از آبان چجوری باید به مخالفان جمهوری اسلامی، به گروه های اپوزیسیون، به مردم در خود جامعه نگاه بکنیم و اصولا قبل از آبان و بعد از آبان رو چگونه باید با هم مقایسه بکنیم یا نگاه بکنیم؟ واقعا همه چیز تغییر کرد در جامعه بعد از آنچه که در آبان اتفاق افتاد و کشتارش.
ببینید، در این که آبان در اندازه یک نقطه عطفی واقعا عمل کرد، می کنم نباید تردیدی داشته باشیم. اتفاقی که در آبان افتاد این بود که آبان سوای یک رویداد سیاسی بود، شبیه یک موقعیت افشاگرم عمل کرد. یعنی مثل موقعی که پرده روی سن میره کنار، واقعیت سن میاد جلوی چشم مخاطبان و اونها میبینن که پشت این پرده چه بوده. در بخش‌های خیلی زیادی از ایران این واقعیت ظهور کرد. شما نگاه کنید قربانیان و جانباختگان آبان کسانی هستند که الزاماً تا پیش از این بحث عبور از جمهوری اسلامی رو شاید اصلا بهش توجه هم نمی‌کردن، اما امروز واقعیت زندگیشونه. بنابراین ما با یک مجموعه شرایط روبرو هستیم که آقای آهی به درستی میگن. ببینید، رژیم نمیتونه خودش رو تغییر بده، یعنی نه امکانی برای تغییر درونی خودش داره و نمیتونه تغییر رو برای جامعه به ارمغان بیاره. ما در یه وضعیتی هستیم که بهش میگن وضعیت بیهودگی. از یک طرف هیچ تغییری اتفاق نمیفته، از سوی دیگه هر اعتراضی با شدیدترین مشت آهنینی روبرو میشه. و به اعتبار اینکه این شرایط بیهودگی تداوم خواهد داشت، بحث انتخاب شهروندان برای حضور در خیابون، برای تصرف کوچه، برای مختل کردن نظم ترافیکی، برای اینکه صدای خود، چون تمام راه‌ها بسته، تمام کانال‌ها مسدوده، شهروندان هیچ راهی، هیچ چیزی، هیچ امکانی برای این صدای خودشون رو به بالا برسونن وجود نداره و این تبدیل به یک باور عمومی شده و تدریجا تبدیل به هویت سیاسی میشه. اینجا نقش اپوزیسیون مهمه. اینکه ما فکر بکنیم که آبان در یک فاصله بسیار کوتاهی باید منجر به یک تغییر رادیکال سیاسی بشه، اندکی خوشبینانه است. این زمان بره، طول میکشه. این باور جمعی در جان این شهروندان بسینه و این تصمیم سیاسی عبور از نظام تبدیل به یک واقعیت سیاسی بشه. اندکی زمان بره، اما غیر ممکن نیست.
ممنونم. آقای مهدوی آزاد، شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما آبان چه درسهایی برای جامعه و مردم داشت؟ حکومت رو ولش کنید.
من با نگاه جامعه شناسی یک کمکی ملایم‌تر بکنم بحثا رو. من با همه حرفایی که سرکار خانم میزنه کاملا موافقم، به نظرم خیلی دقیق میگن، با بقیه دوستانم هم چه. البته خب یادم باشه جامعه سیاله، یعنی جامعه مفهوم خیلی دینامیکه، تابع شرایط اقتصادی، یه نوع خرد جمعی داره. در جامعه بخش‌های مختلفی رو شما دارید، بخش‌هایی که بر اساس تحصیلاتشون، منافع اقتصادیشون اکت‌های مختلفی انجام میدن. ما در همین جامعه ایران بارها کسانی رو داشتیم که در اوج محبوبیت بودن، چند وقت بعد مردم ازشون متنفر شدن، و کسانی داشتیم که مردم ازشون متنفر بودن، چند وقت بعد به چشم ناجی نگاهشون کردن. همه الان اخبار دو سه دهه اخیر رو اگه مرور کنید، دو سه تا آدم یادتون میاد، کسانی که مثلا 20 سال پیش بسیار منفور بودن، سال 88 یا هم رفتن پشتشون، یا بالعکس. ما حتی در جامعه ایران کسانی داشتیم، این داستان معروف صبح میگفتن یا مرگ یا مصدق، شب میگفتن مرگ بر مصدق. اغراق شده هست، منتها بخشی از جامعه است، بخشی از مفهوم جامعه در ایران. منتها اون چیزی که الان اینجا کلیدی هست و اهمیت کلیدی داره، عملکرد ساختار حکومته. ببین یه جمله خیلی معروف هست، میگه حکومت‌ها رو کسی برنمی‌اندازه، حکومت‌ها خودشون رو برمی‌اندازن. واقعیت نیستش که مثلا همین الان حکومت میگه نمی‌دونم اپوزیسیون اینجوری می‌کنه، رسانه خارجی فلان کارو می‌کنه. خب صدا حکومت اگه تلویزیون ایران رو باز بکنه، کسی رسانه خارجی رو نمی‌بینه، منتها نمی‌تونه این کارو بکنه. من از این زاویه دارم به داستان نگاه می‌کنم و از این زاویه حکومت فعلا نمی‌تونه، تا امکان اینکه بتونه چیزی رو عوض کنه نداره. جامعه هم در اوج سرخوردگی است. می‌تونه سر برجام یه توافق نسبی بکنه، مثلا شاید یه ذره اوضاع بهتر باشه. منتها تغییر اساسی تصور نمی‌کنم بتونه انجام بده.
بسیار.
با این وضعیت و این سطح تنش منطقاً این روند نمیتونه ادامه پیدا بکنه.
ممنونم. آقای آهی، تحلیل شما چی است؟ به هر حال صحبتی که آقای مهدوی آزاد کردن، من استنباطم این بود که لااقل خیلی امیدواری به تغییر در جامعه ندارم، با توجه به اینکه خب گروه‌های مختلفی هستند با منافع مختلف. شما موافقید با صحبت ایشون؟
و کاملا موافق هستم که جامعه سیاله. یه چیزای ثابتی هم توش هست. مدرنیته میخواد، فرصت میخواد، مسئله معیشتش هست، از انزوا میخواد خارج بشه، از این تله فضای فرق میخواد خارج بشه به قول کمال عطاری. بنابراین اینا رو میخواد. حالا تبلور یافتن خواستگاهاش برای یه چیزی که کاملا غیر متمرکز شده و به یه الیت خاصی نگاه نمیکنه و ارتباطاتش افقی هست، این وظیفه اپوزیسیونیه که تبلوری بده، یه عدسی مهدب بذاره جلوی این خواستگاه‌ها، تقاربی درشون به وجود بیاره که وقتی که اون حرکت میاد و ناچار میاد، چون نظام با کوچکترین تغییر در خودش اون هسته سخت خودش رو از دست
ارتباط
میده.
ارتباط اپوزیسیون بخشن، چون یه دقیقه دو دقیقه بیشتر نمونده، من کوتاه میپرسم، ارتباط اپوزیسیون با اون حلقه های کوچکی که شما گفتید، با اون جامعه 18 تا 25 ساله که حجم عمده ای از مخالفان و ناراضیان در آبان رو تشکیل میداد چی هست؟ به نظر شما هیچ ارتباط ارگانیکی بین اینها وجود داره؟ اپوزیسیون تونسته اصلا بفهمه اینها چی میخوان بگن، هیچ ارتباطی برقرار بکنه یا عقبه؟
خیر، الان بسیار ضعیفه. اول باید 40 میلیون ایرانی که تو تلگرام، 30 میلیون ایرانی که تو اینستاگرام دارن با هم دیگه صحبت میکنن، اول باید گوش بکنه ببینه چی دارن با هم دیگه. با همون زبون باهاشون صحبت بکنه تا تبلور خواستگاه‌ها رو به وجود بیاره و الا انفجار اجرایی جریان سازه.
بسیار خوب. خانم بیات، در همین راستا اگر شما صحبتی دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
من مجدداً ببینید تاکید میکنم روی این نکته که مسئله زمان بره اما غیر ممکن نیست. به نظرم تکلیف ما بیشتر باید بین این دو روشن باشه و اینکه
چی غیر ممکن نیست؟
یعنی اینکه اون تغییر رادیکال خیلی مهمی که در پی تحولات اخیر در ایران امکان وقوع داره و اینکه ما همه جوامع تیالن، همه جوامع تحولات و فراز و نشیب‌های زیادی دارن، ولی خواست‌های جامعه ایران و توانایی جمهوری اسلامی در پاسخ دادن به آنچه که جامعه ایران می‌خواد کاملا روشنه. فکر می‌کنم در مورد این
ممنونم از مهمانان این برنامه، فرنگیس بیات، مهدی مهدوی آزاد و شهریار آهی. و همینطور سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام بکن.